بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و مختار المصنف تحریم الملوثه خاصتن فلیکن هنا چزالک. بحث بر این بود چه آیا طهارت از خبث مطلقا یا به مقداری که در نماز هست. عبارت لمعه مطلقا رو میرساند، رفع الخبث، انگار در طواف باید انسان هیچ نجاستی نداشته باشه. این بنابر قول کسانی سه نجاست رو داخل کردن به مسجد رو حرام میدونن مطلقا، یعنی نماز حکمش شداست، مسجد حکمش شداست، طواف هم کجا اتفاق میفته؟ در مسجد. به همین خاطر از این بابت هیچ خبثی نباید همراه با این محرمه چه طواف میخواد بکنه داشته باشه. اما قول چه مصنف در کتاب دروس انتخاب کرده اینه چه آقا نه، ما قبول نداریم نجاست داخل کردن به مسجد حرامه، نجاست ملوث حرامه. ملوث یعنی چه؟ آلوده کننده، نجاستی چه مسجد رو آلوده میکنه، یعنی نجاستی که سرایت میکنه به مسجد. مثلا شما یه انگشتری دارید نجسه در جیبتونه، آیا با این انگشتری نجس به مسجد میتونید برید؟ اگر مطلقا به جیب ادخال النجاسه حرام میشه، اما ملوثه به جیب نه، حرام نیست، مسجد رو آلوده نمیکنید. یه دست بینیتون خون اومده بود، دستمالی داشتید نجه داشته بودید، الان این دستمال خونی جیبته، آیا با این وضعیت میتونی مسجد بری؟ قول اول رو انتخاب کنیم نه، اما قول ملوثه رو بله، آلوده نمی کنی مسجد رو. میگه اگر ما قائل به این قول دوم بشیم چه دروس خود مصنف در دروس گفته و اینم قول خوبیه، اون موقع در اینجا میتونیم بجیم عفو شده اون مقدار نماز. یعنی چجور در نماز به مقدار درهم عفو شده اینجا هم به شرح ایزه. و مختار المصنف، اختیار مصنف تحریم الملوثه خاصه. ملوثه یعنی النجاست الملوثه، اون نجاستی که آلوده کننده است اون حرام است، نه مطلق النجاسه. فقط این فلیکن هنا چزالج، پس در احرام هم به شرعیزه که تواف میکنه. و ظاهر الدروس القطع به، ظاهر الدروس هم قطع به این تحریم ملوثه است و هو حسنون، این قول بهتری است. یه قول سومی هم است، اصلا گفتن اینجا نجاست اشکال نداره، بالعفه عن النجاسه هنا مطلقا، عفو شده از نجاست در بحث طواف مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ چون مقداری چه در نماز عفو شده چه بیشتر از اون. این یه قولی است، پس سه تا قول شد با این قول سوم. قول اول این است به مقدار نماز، قول دوم این است نباید نجس اصلا همراه داشته باشه، قول سوم اصلا به نجس هیچ ربطی نداره. روشن شد؟ خب ما شرایط طواف رو میخوندیم، اولین شرطش این بود چه؟ رفع الحدث، حدثی نداشته باشه، یعنی در طواف انسان باید مثل نماز وضو داشته باشد، اگر جنب بود غسل کرده باشد، حیض بود غسل کرده باشد، رفع الحدث. دومین شرط این شد چه؟ رفع الخبث. سومین شرط والختان، باید ختنه شده باشد مرد. ختنه واجب تشریفی است، در دوران بلوغ بر پدر واجب است که فرزند رو ختنه کنه. تا بلوغ اگر ختنه نچرد، بعد بلوغ بر پسر واجب است خودشو ختنه کنه.
خودش
میره دکتر دیگه خودشو بزرگ نمی کنه. این واجب تشریفی است، اما بعضی در بعضی چیزها واجب تشریفی فقط نیست، حکم وضعی هم داره. صحت طواف متوقف بر ختنه است. اگر ختنه نکنه نمیتونه طواف کنه. ول ختان فلرد، یعنی یشترت ختان شرط است در طواف ختنه کردن برای مرد. ایشون میگه ما امکان الختان، اگر ختنه امکان داشته باشه. فلو تعذر و زاگ وقته سگته، اگر متعذر بود ممکن نبود وقت. این بعضی ها گفتن این وزاگ وقت او یک جهت دومه، یعنی به معنای اوه. فلو تعذره اوزاگ وقت او، تعذره رو مثال زدن به این که مثلا میترسه طرف، اونقدر میترسه که براش ممکن نیست ختنه کردن. فلو تعذره این یه مثال، وزاگ وقت او یا بحث ترس نیست، بحث چیه؟ وقتش خیلی تنجه. برای تعذره مثال دیگری هم میشه زد، مثلا اونقدر ضعیف بدنش خطر جانی داره اگر این ختنه بشه، اون تعذره میشه. بعضی گفتن نه، این واو واو الجمه، یعنی تعذره و زاگ وقتو یه چیز میخواد بده، اما ظاهرا دو چیزه. لو تعذره یه مستاق، زاگ وقتو یه مستاق دیگری. فلو تعذر و زاگ وقت او سقطه، این ختان ساقط میشه. البته بعضی ها معتقدن نه، ختان ساقط نمیشه، اینجا نمیتونه احرام ببنده طواف کنه، مثلا از اول نباید حج بره. بله استطاعت داشته باشه، یکی از استطاعتش اینه. بعضی ها میگن چون شرط طواف رو نداره. این یه اختلافیه. ایشون میگه چی ساقط میشه؟ ختان ساقط میشه، طواف نه. ایشون نظرش این هست دیگه ختنه مواعید بکنه دیگه. خب خب گفتیم ختان در چی؟ مرد. پس لا یعتبر فی المرأه، در زن ختنه کردن معتبر نیست. در آفریقا زنها رو هم ختنه میکنن، البته در اسلام واجب نیست، منظور این معتبر نیست.
در اسلام واجب نیست یا حرامه؟
نه حرام نیست، بلکه واجب نیست. و اما ولا یعتبر فی المرأة، فعلا شما مجردید، این بحث ها این مقدار. و اما الخنسا، اما خنسا فظاهر العباره عدم و اشتراطی فی حقه، ظاهر عبارتی نسته در حق خونسا هم شرط نیست. چرا ظاهر عبارتش اینه؟ چون اومده گفته الختان فر رجل، دیگه خونسا رو نگفته، چه پس در خونسا هم ختن واجب نیست. اما میگه و اعتباره قویون، اعتبار ختن در خونسا قویست، چه بگیم خونسا هم ختن کنه. میگید خونسا به شخصی میگن که دو تا حالت داره، هم حالت مردانگی داره هم حالت زنانگی داره. به خنثای مشکل مراد اینجا، چه تشخیص نمیشه داد این مرد یا زن. چرا اینطوریه؟ میگه لعموم نس، چون ما نسمون عامه، زن استثناء شده انگار، الا ما اجمع علی خروجه، مگر اونجایی که اجماع بر خروجش است. پس هر کجا شک کنیم اصالت العموم، عموم این است. روایت اینطوریه، روایت رو پیدا کنم، الاغلف لا یطوف بالبیت، اغلف یعنی اون چه ختان نشده، غلاف یعنی اون چه ختان نشده، بیتو تواف نکنه. ولا بزن تطوف المرأة، فقط زن استثناء شده. پس طبق این بیان چه تمام عموم اغلف رو گفته، اون موقع خونسا هم باید ختنه کنه. خب و چزل گولو فسبی، در بچه هم اینطوریه، بچه هم باید ختنه بشه. و این لم یکن مچلفن، ولو مچلف نیست، چتهار به نسب لا سلاتی، مثل وضو و غسل نسبت به نمازش. چجور بچه بخواد نماز بخونه باید وضو بگیره؟ بدون وضو نماز نمیشه؟ نمیگیم وضو نماز واجبه، ولی بدون وضو نماز نمیشه، بدون ختنه هم طواف نمیشه. اگر او پدر و مادرش این بچه رو برای عمره میارن، باید ختنه کنن بیارن. خب شرط دیگر در طواف، عریان نمیشه طواف کرد. میدونید چه؟ یکی از آداب زشت بت‌پرستی طواف عریان بود. اینا آداب و رسوم بت‌پرستی رو با آیین ابراهیمی مخلوط کرده بودن، هم طواف می‌کردن هم بت‌پرستی می‌کردن. و عریان هم طواف می‌کردن. بعضی طوایفشون می‌گفتن با این لباس‌های دنیوی نمیشه نزدیک به خدا شد. آره دیگه، عریان طواف می‌کرد. بله. و ستر العورت، باید عورت پوشیده بشه در طواف. التی یجب سترها فی الصلاة، اون مقداری که در نماز واجبه. پس بین زن و مرد فرق میکنه. و یختلف به حسب حال طائف، بر حسب حال طواف کننده مختلف میشه. فی الذکور و الانوثه، در مذکر و مؤنث. خب تا اینجا ما شرایط رو گفتیم، چهار تا شرط گفتیم: رفع الحدث، رفع الخبث، ختان و چی؟ ستر العوره. الان خود این واجب طواف رو توضیح میدیم، دیگه شرایط شده. طواف از نیت شروع میشه. عرض کردیم خدمتتون مناسک حج با نماز فرق میکنه. نماز یک اتحاد و اتصال عرفی داره، عرفاً یه چیزه، همین خاطر اول نیت میکنیم دیگه کافیه نماز میخونم. ولیکن در مناسک حج برای هر قسمتش نیت هست. احرام نیت میکنیم، طواف نیت میکنیم، سعی نیت میکنیم و به شرح ایزه. نیت باید مشتمل بر چند امر باشه. اولا چیکار میکنی؟ الان چیکار میکنم؟ طواف میکنم. خب طواف از چی؟ طواف از عمره، طواف از حج. این عمره و حج چی؟ حجۃ الاسلام یا حج مستحبی؟ همه اینها رو باید در داخل بیاره. المشتملته واجبه، واجب طواف. الان واجباتش رو میخونه. واجبش یک النیه، دو والبدعه بالحجر الاسفد، شروع به حجر الاسفد تا آخر متن لمعه واجب طواف رو میگه. عرض کنم خدمتون نیت یعنی چه؟ النیه المشتمل علی قصده، مشتمل بر قصد طواف. فی نسک المعین، قصد طواف در اون نسک عبادت معین. عبادت طواف در کجا؟ من حج و عمرته، طواف در عمره یا طواف در حج. خود این حج زهم حج اسلامی او غیرهی، حج اسلامی یعنی حجۃ الاسلام یا نه حج مستحبی. میدونید در انسان، برای انسان در یک عمر یه حج داره، چش بهش میگن حجۃ الاسلام. بقیه حجها چی میشه؟ حج مستحبی. و حتی واجبی هم بشه حتی تو اسلام نیست، حتی نظریه، حتی عزیره، خلاصه باید روشن بشه حتی تو اسلامشه یا غیر حتی تو اسلامشه. بعد تمتع این و احد قسیمه، حتی تو اسلام را هم به شکل تمتع میخواد بخونه چون دورتر از مکه است، او گس احد و قسیمه یا یکی از اون دوتا مقابلش قران و افراد میخواد بخونه، هر ستا حتی تو اسلام دیگه. و همچنین المشتملت علال وط، این ولوط اتفس به قصدهی، المشتملت علا قصد تواف و المشتملت علال وط علا ما مره، بنابر اون بحثی که قبلا خوندیم چه آیا قصد الوط چه جوریه، قصد الوط میدونید چه واجب نی یا مستحب. همچنین المشتملت علال گربت، قصد گربت کند. پس خود تواف رو، خصوصیات تواف رو قصد کنه یک، وجه تواف رو دو، قصد گربت کند سه، و همچنین و المشتملت علال مقارنه، این نیت مشتمل باشد بر مقارنت لِل حرکه فی الجزء الاول من الشوط، اون در جزء اول شوط اول هر تواف چند تا شوط داره؟ شوط یعنی دور، 7 تا شوط، اون جزء اول شوط اول چی میخواد شروع کنه مقارن با اون نیت کنه همزمان با اون،
از
ابتدایش یا از وسطش؟ از ابتدا، از حجر الاسود، یعنی چه در وسطش؟
خب میگیم مقارن با اون شوط باشه، انسان
مقارن با جزء اول،
جزء اول
من... جزء اول از شوط اول. خب این یک واجب هو النیه، واجبه که در این طواف هست شروع از حجر الاسود و بدعتو. من بدعه هم دیدم در بعضی لغت ها، اما بعضی کتاب ها بدعه نوشتن، شروع از حجر الاسود بداعت هست در کتاب های شما، الف داره اون وقت بداعت، شروع به حجر الاسود. خب شروع از حجر الاسود یعنی چه؟ شهید ثانی خیلی وسواسی توضیح میده شروع از حجر الاسود رو. بعضی از فقها راحت گفتن عرفم بجن از حجر الاسود شروع کرد، ایشون میگه نه، فرض کنید اینجا حجر الاسوده، اولین عضو انسان چیه؟ کجاست؟ بینیشه، سر بینی،
خطکش بذار،
آره دیگه خطکشی بذار، چه اولین عضوت به این حجر الاسود وقتی شد از اینجا طواف رو شروع کن، بعد طوری که تمام بدنت از حجر بگذره.
باید دستگاه آفساید بیارم؟
نه الان دستگاه آفساید لازم نیست، این خط هست در تمام مسجد و حرام نشون میده چه حجر الاسود از کجا شروع
میشه.
بله بله، آره جه از عقبتر، اصلا این نوع چیزم یه دقت عقلی هم نیاز نیست، بگن از عرفم، بگن از حجر الاسود شروع کن. ایشون ولی یه مقدار اینجا دقت کرده، میگه به ان یکونه اینطوری شروع کنه، اول جزء من بدنهی، اولین جزء از بدنش، میدونید اولین جزء انسان از بدنش بینیش، سر بینیش میشه، از همه جلوتر است، اولین جزء از بدنش به ازای اولین جزء من، آقایم اون وقت شکمش میشه اولین، به ازای اول جزء من، به ازای در مقابل اولین جزء از حجر الاسود. برای شما نمیشه، حتی یمر رو علی، تا این آدمی که طواف میکنه مرور کنه بر این حجر الاسود، کلهو کل بدنش مرور کنه، یعنی طوری که اول چرچت میکنه برای طواف کل بدنش رو بگیم از حجر گذشت. ولو زنن، ولو به شکل گمان و زن، یعنی چون خطکش نبود اون موقع، اگر این خط بود شاید شهید سانی میگفت یقینه. ولو زن. خب میدونید چه؟ اهل سنت ظاهرن واجب میدونن قبل از این که انسان شروع به طواف کنه مقابل طواف وایسته، مقابل حجر الاسود بعد شروع کنه. ببینید ما اینطوری شروع میکنیم، راست نداری حجر اینجا باشه، ما شونه چپمون میفته به طرف چعبه، اولین عضو پیش میگیم اینطوری، بعد میریم حجر میکنیم. اهل سنت میگن اول رو به حجر باش، حجر رو استقبال کن، بعد علاجت کن. میگه ایشون میگه چه؟ والافضل استقباله حال النیه به وجهی، افضل این است حجر رو اول استقبال کنه، مقابلش قرار بده، وقتی نیت میخواد بکنه، نیت طواف، با وجهش با صورتش استقبال کنه، لتعصی، چون تعصی کنه به پیامبر، پیامبرش هم این گونه طواف رو شروع میکرد. ثم یأخذ فی الحرکه علی الیسار عقیب النیه، سپس در حرکت چه میخواد حرکت کنه دیگه، استقبال به حجر حرکت نکنه، چه جور حرکت کنه؟ بعد چپش، یعنی شونه چپش رو به حجر باشه حرکت
کنه. به بچه هم، یعنی اگر اونطوری باشه اینطوری کنه کافه
دیگه. بعضی ها اینطوری هم میگن، به بچه یعنی کل بدن، عقیب النیه. خب ولود ایشون میگه چه؟ ببینید اگر تقیه‌ای در کار نباشه ما اونو مستحب میدونیم، واجب نمیدونیم استقبال رو. ولو جعله علی یساره ابتداءا جائز، اگر از ابتدا حجر الاسود رو بر سمت چپش قرار بده استقبال نکنه جایز است، ما عدم تقیه، اگر تقیه ای در کار نباشد، و الا اگر تقیه باشد واجب استقبال. یعنی ممکنه مثلا ایشون به ایشون خطر برسانن، اون وقت استقبال واجبه، و الا فلا، اما اگر تقیه عدم التقیه باشه نه، این جایز نیست. و نصوص مصرحتون به استقباب الاستقبال، نصوص ما هم صراحت داره که مستحب است استقبال، واجب نیست. و کذا جمع من الاصحاب، همچنین عده از فقهای ما استقبال رو مستحب میدونن، واجب نمیدونن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.